اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاثر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الاله. خب اجازه بفرمایید از همین بیانات خدای متعال در قرآن که امشب مهمان فرمایشات حضرت حق بودیم در این بخش اول محفل، من چند آیه‌ای رو تبرکن تلاوت کنم، چون بعضی از موضوعاتش به فضای امروز و مؤکدات بیانات مقام معظم رهبری ارتباط مستقیم هم پیدا میکنه. بعدم انشاءالله از تاریخ و بیان امام جواد علیه السلام هم برکتی ببریم امشب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خدای متعال مرز میان مؤمن و منافق رو در همین آیات تعیین میکنن. در همین جلسه دیروز مقام معظم رهبری خیلی باز مکرر در بیانات قبلیشون بود، در دیروزم در دیدار با خبرگان رهبری باز تأکید کردن با توجه به جایگاه خبرگان که باید بعضی از اصول انقلاب و مبانی انقلاب رو تو جامعه تبیین کنند در این جایگاه، چون هر کدوم از این خبرگان در اون محلی که هستند، در اون جایی که هستند، مورد اعتماد مؤمنینه. حالا این مرزبندی ها فقط نگاه مقام معظم رهبری نیست، خدای متعال جای جای قرآن این تبیین رو داره. وقتی میگیم قرآن تبیین میکنه نگاه حق رو، بیان حق رو، در همین مقام تبیین خدای متعال هم همین کارو میکنه. الان یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. این یجبه مؤمنین و مؤمناتی که حرکت میکنن به وسیله اون نور الهی، نوری که هم عرضم به حضورتون که مقابلشون پیش روی اونهاست، هم طرفین. مؤمنین میتونن حق رو، همه چی رو، حق و باطل و همه چی رو میتونن مؤمنین ببینن. چرا؟ چون خدا اطراف مؤمن رو روشن کرده. و بعد بشرا، بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها، اینم که دیگه نتیجهش خالدین فیها، از بهشت هم بیرون نمیان، ذالک هو الفوز العظیم، این دیگه عالی ترین مقام ممکنیه که کسی بتونه بهش برسه. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا. حالا یه جبهه دیگه، اون مؤمنین، این منافقین کنار هم، یه جا مؤمنین با کفار، خدا میاد آیات در ارتباط با مؤمن، ارتباط با کفار کنار هم قرار میده اینها رو، برای اینکه مرز مشخص بشه، قاطی نشه این دوتا با هم دیگه. منافق منافقه تا ابد، منافقه از بین هدایت هم نمیشه. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، این مرضشون خدا هی زیادتر و زیادترش میکنه. مؤمنین رو هم خدا نجات میده، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، اونا رو نجات میده دیگه. تا اینجا ذالک هو الفوز العظیم، میرسن به فوز عظیم. پس این مرزبندی کردن کار خداست. اگه کسی بخواد جامعه رو خوب اداره کنه باید مرزبندی کنه، جبهه حق و جبهه باطل باید مشخص بشه، معلوم بشه شما کجایی. البته یه تعریضی هم آقا داشتن اخیراً تو همین جلسه خبرگان اشاره کردن که حالا اگه شما در یه موردی، در یه موردی اگر سلیقه شما نخورد یا اینکه نه اصلا مخالف بودی، انگ دشمن نزنید. همین اول کسی نگه این دشمنه یا نه الان جاسوس تمام شد رفت، اصلا این نیروی دشمن تمام شد و رفت، انگ دشمن رو اول نزنید، بذارید کار پیش بره، چون همین باعث نزاع و درگیری میشه. ولی خب انتقادتون رو بکنید، نقدتون رو بکنید از هر طرفی، اونم دفاعی داره بیان کنه. این رو منافی با اون مرزبندی نمیدونن آقا، در این بیان مجلس خبرگانشون تصریح کردن به این موضوع. حالا شما دیگه شخصیت های مختلف تو اون جمعیت نشستن، از هر جریانی، نمیشه آدم بگه دو جریان، از چند جریان تو اون جمع هستن، خبرگان همه هستن. خب ولی در این حال شما هم دیگر رو تکفیر نکنید، ولی مرز رو مشخص کنید. خود خدای متعال این کار رو میکنه، قرآن دیگه. همین الان شما امشب آیات سوره مبارکه حدید رو خوندید، این آیات بخشیش همین موضوع رو بهش میپردازه. خب بیایم جلوتر. این چون این نکته ای بود که جزء تاکیدات مقام معظم رهبری و امام مسلمین الان بود، خواستم اشاره بکنم که اگر مقام معظم رهبری یه رویکردی دارن، این مسئله شخصی نیست. خب ما که آقا رو قبول داریم، که بله قبول داریم، ولی همین ماها که قبول داریم، یه امری رو ایشون دوباره تو مجلس خبرگان تذکر دادن، ذکر خدا. تو قرآن هم هست، اذکر الله ذکرن کثیرا سبحوه بکرتن و اصیلا. حالا تو همین آیات هم دوباره موارد دیگه‌ای که از صحبت‌های دیروز آقا بود هست، دائم ذکر خدا. خب دائم ذکر خدا یعنی چی؟ شما تو هر شرایطی مثلا میگی سبحان الله سبحان الله الحمدلله الحمدلله؟ نه نه، همه جا شما پایه‌های باورت رو، پایه‌های باورت رو محکم محکم قرار بدی. وقتی مثلا عرض میکنم و شما میگید مقام معظم رهبری تا اینو گفتن تمام، بله در امر اطاعت و امر و فرمایش تمام، اما این وقتی هست میخوای برای خودت جا بندازی که آقا الان پیغمبر اکرم این حرفو زد، امام معصوم این حرفو زد، خود پیغمبر اکرم وقتی حرفی میزنه میگه این کلام خداست، ما انتقان الهوا این هو بلا وحیان یوها، یا رسول الله چه لزومی داره بگی رسول کلام خداست؟ خب حرف حرف درسته دیگه، بذار مردم تو رو بهتر باور کنن. نه، اتفاقا وقتی پیروان پیغمبر بیشتر میشن که مؤمنین بالله بیشتر بشه، چون وقتی اول ایمان به خدا در دل و جان رسوخ کرد، پایداری به ولایت خیلی بیشتر میشه. یه صحبتی رو آقای قالیباف میکرد خیلی عجیب بود، یه نگاهی که مقام معظم رهبری دارن. حالا به آقای قالیباف من نمیگم، حالا این یه نگاه عمومی، ولی نگاه آقا رو ببینید چه نگاه دقیقیه. های قالیباف به خود من میگفتن، میگفتن مقام معظم رهبری، من گفتن که حالا اینا اصطلاحاً با هم دیگه میگن حاج باقر. حاج باقر شما وقتی کارهایی که انجام میدید من خیلی خوشحال میشم. دقت کنید، کارهایی که انجام میدید من خیلی خوشحال میشم، راضی هم هستم. بس خدماتی بود در زمان شهرداری ایشون بود تهران و اینا، بالاخره کارهای جهادی ایشون، آقا چندین نوبت راجع به ایشون گفته بودن ایشون یه مدیر جهادی هن، اصلا اسم بردن تجلیل کردن. خب الان چون انتخابات نیست که میتونیم یه چیزایی رو بگیم، آقا تو ایام انتخابات تو حرف بزنیم میگه اه پس این فلانی اینجوریه، آدم رو میچسبونن به یه جریانی. ولی الان حالات انتخابی وجود نیست، انتخاباتی نیست، اصلا نمیدونیم ایشون میخواد بیاد میخواد نیاد، خبر نداریم. ولی ما تو بحثای گروه جهادی رفته بودیم با ایشون یه صحبت جلسه گذاشتیم، همین گروه جهادی هیئت میخواستیم بالاخره یه جوری ببینیم یه جایی میتونیم حمایتی چیزی بگیریم. البته دست خالی اومدیم، ولی خب یه پیشنهادیشون کردن این بود که شما باید ماهیگیری رو یاد بگیرید، تا ماهی گرفتن رو بیاد از این و اون ماهی بگیرید، نه خودتون ماهیگیری یاد بگیرید، یعنی راهی رو باید یاد بگیرید که بتونید پول در بیارید. برید پول از کسی بگیرید فایده نداره. حالا تو اون صحبت ها یه صحبتی بود، خیلی صحبت خاصی بود، من قبلا شنیده بودم ولی گفتم حالا خود تردید دارم، اما دیگه خود ایشون هم صریح گفتن دیگه برام یقینی شد. آقا بهشون گفته بودن که شما کارهایی رو انجام میدید ما خیلی خوشحال میشیم، از کاراتون هم راضی هستیم، بالاخره این فعالیت‌های جهادی خدماتی که انجام میدید تو حوزه‌های مختلفشون، هم تو حوزه‌های تهران و اینا، هم تو حوزه‌های بین‌المللی، هم بالاخره ایشون همه جا الحمدلله به دستور مقام معظم رهبری واقعا تو این سال‌های اخیر خصوصاً گره‌های خیلی پیچیده ای رو باز کرده ایشون. حالا همه چیشو نمیشه گفت، بعضیاشو میشه گفت. میگفت آقا به من فرمود من خوشحال میشم، راضی هم هستم از کارتون، ولی شما مواظب باش کاری که انجام میدی، دقت کنید، کاری که انجام میدی این که من راضی هستم و خوشحال هستم براتون حجت نباشه، باید برای کاری که انجام میدید پیش خدا حجت داشته باشید، اونو پیدا کنید. ببین ما دعوامون الان کجاست؟ دعوامون الان تو بدنه حزب الله اینه که آقا این کاری که انجام دادی یا این حرفو زدی یا این کاری که کردی امامت راضی بود یا نه، یا از سر خودت این فکر رو کردی. بعد دیگه به این آستانه برسیم میگیم خب دیگه اتفاقا امام هم نظرش همین بود، آقا هم راضی از این که این کار رو انجام بدیم، دیگه تمامه. آقا به یه مدیر جهادیش که البته آشنایی ایشون با حاج باقر از دهه 50 از اون موقع با آقا بودن و اینا کاری ندارم، آقا به ایشون میگه تو باید حجت شرعی داشته باشی برای کاری که انجام میدی، نه اینکه نظر ولایت مهم نیست. میدونی آقا داره چه سطحی رو الان بهش میپردازه؟ این نگاه الله اکبر، نگاه قرآنه، نگاه قرآنه، نگاه رسول الله، نگاه ائمه است. ما چجوری میتونیم شکر کنیم یه چنین نعمت ولایتی رو؟ ائمه معصومین وقتی صحبت میکنن با اصحابشون با یارانشون دلیل و حجتشون از قرآنه. همین جلسه مقام معظم رهبری نیومدن تماسی بگیرید آقای شاهلو ببینیم کجان، اومدن نیومدن، قرار بود کاغذهای ما رو بیارن. همین جلسه که آقا داشتن با مجلس خبرگان تمام بند بندهایی که گفتن، تمام مواردی که اشاره کردن، برای هر کدومشون یه آیه قرآن خوندن برای خبرگان رهبری. مهمه دیگه، آقا که در مقام منبر نبودن که، آقا که منبر نرفتن برای خبرگان، منبر نبود که. حالا ما منبر یا معمولا صحبت میکنیم، آیه قرآن میخونیم، هم منبر زیبا میشه، هم اصلا سنت منبر و خطابه و چی و چی و چی، بالاخره شما استناد میکنی به آیات قرآن، روش و شیوه بعضی اینه بعضی نه، اصلا از دل قرآن عرضم به حضورتون که حالا اون طرح بحثشون اینا. ولی آقا که نمیخوان منبر برن برای جلسه مجلس خبرگان، جلسه رسمیه، همه کاغذ هم نوشته بودن دونه دونه دونه، 1, 2, 3, 4, 11 مورد یا 12 مورد دوگانه شمردن، فرمودن این دوگانه ها رو شما باید برید تو جامعه تبیین کنید برای مردم. 11 مورد دوگانه های خیلی خیلی مهم و اساسی. من همین جوری سر قلمی به قول معروف نوت برداری میکردم، مثلا دوگانگی، عرضم به حضورتون که نه دوگانه به معنای دوگانه، یعنی تقسیم بندی دوگانه، این که آدم به تهدید و فرصت توأمان نگاه بکنه، یعنی تهدید و فرصت رو با هم ببینه، یا این که آدم تهدید رو جدا ببینه فرصت رو جدا ببینه. بعد توضیح دادن این که آدم شناخت واقعی از میدان داشته باشه، یعنی واقعیت بیرونی رو خوب شناخت داشته باشه، یا این که واقعیت بیرونی رو نشناخته باشه. برای هر کدوم هم یه آیه قرآن میخوندن. این که انسان میتونه یا فعال عمل کنه یا منفعل عمل کنه، یه دوگانه دیگه. این که انسان میتونه ابتکاری عمل کنه یا عکس العملی عمل بکنه. حالا توضیحاتی دادن، خیلی همین بیانات مهمه، خصوصا برای دوستان طلبه‌ای که برای خودشون وظیفه دونستن تبیین کنن برای تا آقا رو. این صحبت خیلی صحبت کلیدی و مهمیه. آدم میتونه مایوسانه نگاه کنه، میتونه امیدوارانه نگاه کنه، یه دوگانه دیگه. آدم میتونه با ترس وارد یه عرصه‌ای بشه، میتونه با دلیری وارد یه عرصه‌ای بشه. این مواردی و این چنینی آقا عنوان کردن. بعد رفتن سراغ بعضی از مسائل دیگه، اینکه دوچار شتاب زدگی نشیم بازی آیه قرآن خوندن، اینکه مایوس نشیم دوباره یه آیه قرآن خوندن. عرضم به حضورتون که این که در مواجهه با حوادث سخت، در مواجهه با حوادث سخت خود رو انسان نبازه، بگه این رو خدای متعال داره نگاه میکنه، هست، ناظره، از قبلم خدا گفته، اتفاق ویژه‌ای نیست، اتفاق خاصی نیست، خود رو نبازه. باز آیه خوندن خیلی عجیب بود، کاغذ نوشته بودن دونه دونه آیات رو نوشته بودن از رو برای این فقها میخوندن. هیچ وقت صحبت‌های آقا رو مثل سخنرانی رفقا گوش ندید، خصوصا با این مسئولین وقتی که دارن به عنوان منبر دیگه بشینیم گوش بدیم. نه، یه استراتژیه، داره یه اتفاقی آقا داره اتفاقی رو رقم میزنه با این نوع مدیریت، با این نوع مدیریت اتفاقی رو رقم میزنه. دقیقاً شیوه مدیریت ایشون شیوه مدیریت پیغمبر اکرم امیرالمومنینه. کاری انجام میدن مستند میکنن به قرآن. آقا امیرالمومنین تو خودت بگی، هر مثلا علیون مع الحق و الحق مع علی، دو رئیس و مادار، شما همیشه با حقی، حرف بزن همون حقه. یا رسول الله ما ينتقوا عن الهوى ان هو الا وحی، خدا فرموده تو اصلا جز وحی چیزی نمیگی، حالا شما دیگه چرا استناد میکنید به قرآن؟ شما خودت دیگه بیان وحیه، قرآن در سینه شما قرار داره. نه، استناد میکنن به وحی. این همین اتفاق رو مقام معظم رهبری، حالا بالاخره با نزدیکانشون، بالاخره با کسانی که دارن کار میکنن، اصلا این نگاه خیلی عجیبه. من از کار شما راضیم، خوشنودم هستم، خوشحالم میشم از این همه فعالیت‌های جهادی و خدماتی که انجام میدید. از طرف ما
تایید شده. اما شما باید حجت خدایی داشته باشید. وقت میدید چه اتفاقی میفته؟ این از حاج باقر یه دونه آدم ولایی درست میکنه به مرور. چرا؟ چون اگر کسی ولایت مدار بود بر اساس ایمان به خدا، بر اساس نگاه توحیدی و ربوبی، بعد دیگه سست نمیشه، وسط را کج نمیکنه. آقا داره نیروهاش تربیت میکنه. شما خودتو بذار جای ایشون. همه کسی، همه این نخبگان باید اینجوری نگاه کنن. وقت چه اتفاقی میفته؟ ایمانشون بیشتر میشه. و عبد ربک حتی یعتیک الیقین. هرچی ولایت مداری بیشتر میکنن، یقینشون بیشتر میشه. سست نمیشن. نمیلغزن. نمیلغزن. چون با خدا بستن. این که ما تو هیئت سعی میکنیم حتما یه چند آیه ای تا اونجا که میتونیم، البته وسع ناچیز این حقیر حالا میرسه، چون ما تفسیر که نمیکنیم، ترجمه میکنیم آیاتی که خوندیم و مرور میکنیم. تأکید این حقیر سر قرآنه، با این که بحث امام جواد و من جدا آماده کردم اصلا بدون نگاه به این، ولی وقتی که آیاتو میبینم، میبینم خیلی آیات مبنایی شما تلاوت کردین. نمیتونیم تدبر در این آیات نکنیم ردشیم بریم. بعضی از دوستانم که معمولا بعد از قرائت قرآن میان، اصلا بی بهره از قرائت قرآن. قرآن داره صحبت، خدا داره صحبت میکنه. پس این جبهه بندی که خدا در قرآن انجام میده، مرز بندی که خدا در قرآن انجام میده، مؤمنین منافقین، مؤمنین کفار، مؤمنین طاغوت، ولایت خدا ولایت طاغوت، مرز دیگه، اینا مرز بندی کردنه. تا اون آیه میرسه، خیلی این آیه نوید بخشه، بشارت دهنده است. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. قبلا ما آیاتش رو مرور کردیم در بحث‌های قبلی، روایاتش و آیاتش رو. وقتی خدا مثال میزنه از زمین مرده‌ای که احیا میشه بعد از مرگش، یعنی جامعه‌ای که امامش رو میپذیره، جامعه مرده‌ایه، حالا امامش رو میپذیره، یه اطاعت محض میکنه خدا. بعد دیگه در تفسیر همین آیه‌ای که الان خوندیم، اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم، دیگه حالا این اصلا خودش روایت داره که راجع به حکومت بقیت الله العظم، تا زمان بقیت الله العظم هر کی حسی خودش هر جوری زندگی میکرد، اما بعد از اینکه امام اثر با اونا فدا بیان، دیگه خدا کاری میکنه همه اطاعتی او بشن. نه این که حضرت دشمن نخواهد داشت، بله دشمن خواهد داشت، مبارزه هم خواهد کرد، اما بشریت زنده میشه، راه خودش رو پیدا میکنه، راه خودش رو پیدا میکنه. بعد میفرماد ان المصدقین والمصدقات و اقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لهم و لهم اجر کریم. مصدقین و المصدقات، راجع به صدق مفصل با هم صحبت کردیم قبلا، راجع به صدقه قبلا با هم صحبت کردیم، قرض بحثاش شده. صدقه این فقط صدقه دادن مثلا شما پولی بدی نیست، آیه بعدی هم باز اشاره ای داره، فقط پول نیست، قرض فقط قرض پولی نیست، اصلا اینجا بحث پول دادن به کسی نیست. یعنی نعمتی که خدا بهت داده تو در راه امامت و ولیت استفاده کنی، جان داده بهت، این جانتو بیاری در اختیار ولیت قرار بدی. شما جوانی خدا بهتون داده، بسم الله، این جوانیتونو بیارید در اختیار ولیتون قرار بدید، این نعمت دیگه. اقرض الله قرضا حسنا، بعد خدا میفرماد اگر تو چنین بکنی، قرض بدی، انفاق کنی، اون چی که بهت دادم، الان این جوانی رو به خود شما خدا داده، میفهمم من این نعمت رو دو برابر میکنم. بعضی از جوانیشون خیلی برکت پیدا میکنه، خیلی برکت پیدا میکنه، یه جوان میتونه چقدر خدمت بکنه؟ یه دفعه خدا یه جوانی میسازه برای امام. وقتی او تصمیم میگیره در جوانی یه قدمی برداره برای تحقق حکومت خدا در آخرالزمان، خدا چه برکتی بهش میده؟ یعنی شما تمام حوزه علمیه قم، تمام حوزه علمیه نجف رو حساب بکنید، همه اینها جمع شن بخوان یه چنین انقلابی رو برپا کنن، میتونن؟ خدا این برکت رو گذاشته تو وجود یه جوانی به نام سید روح الله. میره پای درس استادش، استادش مرحوم آیت الله غازی این آیه رو میخونه: قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. تموم میشه، پا میشه میره و اینو عملی میکنه. میگه در خانه کس هست یک حرف پس هست، اعلامیه رو میده، همین آیه رو هم میذاره صدرش. چقدر وجود یه نفر با برکته. اگه ما طلبه ها مثل امام بریم سر درس شرکت کنیم چه اتفاقی میفته؟ البته اگه استادی مثل آیت الله غازی داشته باشیم. بعد که ایشون میره، آیت الله غازی میگه این پادشاهی خواهد کرد، پرچم اسلام رو در عالم به اهتزاز در میاره. حالا به تعبیر عقید، یا آیه قرآن میشنوه، امام پا میشه میره اون آیه رو عمل، برکت خدا بهش میده. امام آنچه که خدا بهش داده در راه خدا، خدا مضاعف میکنه این قدرت و قوه و توانو. رفقا جوونیتون اگر در راه خدا خرج نشه، زود پیر میشید، بعد میگید ای داد من تو جوونی هیچ کاری نکردم. اما اگه جوونیتون در راه خدا خرج بشه، به اندازه 10 تا 100 تا 1000 تا جوون خدا به کارتون برکت میده. یوزا افلهم و لهم اجر کریم. حالا دیگه اجر بزرگوارانه ای که خدا برات قرار داده اون در جای خودش. غیر از اجر، اون نعمتی که دادی به خدا چند برابر میشه برات. الان همین شهدا جونشونو میدن، خدا 2 تا جون دیگه بهشون میده. شهید میشه، خدا یه زندگی بعد از شهادت تا رجعت بهش میده، یه زندگی از رجعت تا مرگ 2 تا زندگی بهش میده. یه شهید 2 تا زندگی. حالا کسی جانشو نده به خدا، بگه من جبهه نمیرم، هیچی، با همون یه دونه جانی که داره عجلش هم میرسه میمیره، تموم میشه میره. یه جان دادی 2 تا جان میگیری. یضاعف. تو درست اون چه که نعمت خدا بهت داده برای خدا خرجش بکنی، خدا دو برابر بهت میده، بر میگرده. من جوونی میگه یه شب 1000 شب نمیشه. خب حالا این یه شبشو خوشگل طی کنید، شب عروسیه قشنگ برگزارش کنی، به خاطر خدا قشنگ برگزارش کنی، نذاری تو عروسیت فحشا و منکر رو چه میدونم بلاه علنی بشه. میگه من اینجا نمیخوام با بدی و پلشتی و زشتی بخوام جوونی بکنم، میخوام بگذرم از خیلی چیزا. خدا برکت تو برات دو برابر میکنه، اجرش هم سر جای خودش محفوظه. والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون. همون مصدقون حالا میشه صدیقون، چون اینا هم خانوادن، صدق ریشه همه است. هم الصدیقون، اونایی که ایمان به خدا و رسولش میارن. ببین اصلا بحث سر ایمانه، بحث سر پول دادنه نیست، بحث سر اینه که تو جوونی تو خرج امامت بکنی، جوونی تو خرج امر ولیت بکنی. اولئک هم الصدیقون، اینها اگه میگن مؤمنن صادقن، صدیقون اینها هستن. اولئک هم الصدیقون و شهدا. شهید اینه. آقا بعضی ها دارن زندگی میکنن، من نمونه شو براتون مثال زدم، تو همین هیئت میومد، تو عالم رؤیا دیدم با شهدا داره میره. به اون مأمور اون مقام گفتم ایشون بچه های حیات ماست، ایشون هست، طلبه هم هست ایشون. گفتم رفت با ستون شهدا، رفت تو افق آسمون. به اون کسی که مأمور بود گفتم آقا اشتباه شده. گفت اشتباه چی؟ خدا توی یه عوالم دیگه یه مأمورایی داره، اصلا آدم نمیتونه باشون حرف بزنه، اینقدر جذبه دارن. اشتباه چی؟ گفتم اینا این ستون سمت چپی نفر ششمی هفتمی بود، آقای فلانی، الان اسمش هم یادم رفته ایشونو. جزء برای بچه هایی بود که از سال 70-71 می اومد تا سال 8 تا حدوداً 78-80 بود هیئت. با اخلاص از اول قرآن می اومد، آخرین نفرم بود که می رفت. از وقتون هم خوب خواه کمکم می کرد، خادمی هم می کرد. گفتم ایشون آقای فلانی اسمشو بردم، چون ما با هم یه دوره هم جبهه بودیم. بودم بابا ایشون که شهید نشده هست، شما با شهدا رفت اشتباه شد. برگشت اون مأمور گفت تو چرا نرفتی؟ همونجا من متوجه شدم این شهادت، آن آهان، این شهادت یه چیزی نیستش که با اون گلوله فقط میسر باشه. بعضی شهید زندگی میکنن. بعد هفته جمعه شب شد، موقعیتمون تو حسینی از زینب بود، گذر خان، الان دیگه شده جزو حرم. حسینی از زینب تو گذر خان بودیم، جمعه شب هیئت بود، هیئت تموم شد و آخر هیئت همینجوری نشسته بودیم پای منبر با بچه‌ها صحبت می‌کردیم. جمعیت کم کم رفت 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 رفت، یه خود خلوت شدی، حلقمون دیگه خلوت شده بود، 5 6 نفر بودیم. اونم آقای فلانی بودن، شو بیا. برای خودش معمولش اینجوری بود، بعد از هیئت یه گوشه‌ای عادت داشت، یه گوشه‌ای خلوت می‌کرد، یا نماز می‌خوند یا سری ادعیه‌ای می‌خوند، یه کارایی می‌کرد معمولاً. تا اینکه ما چرا خاموش نکنیم این مشغول بود، هیئت اون دیرتر از هیئت ما تموم میشد. اونم بشین سلام علیکم اول پرسی کردیم و اینا. گفتم راستشو بگو تو چی کار میکنی؟ گو یعنی چی؟ گفتم تو چجوری زندگی میکنی الان شهیدی که دفعی رنگش برید؟ گفتم باید بگی، میدونی من دیشب کجا دیدمت؟ تا حرفم تموم نشده گوه هاجی امشب بذار برم، امشب ازم چیزی نپرس، باشه بعدن بگم. رفت دیگه رفت دیگه رفت. گفتم ای لال میشدی زبون اگه حرف نمیزدی، به تو چه؟ نمیخواست لو بره. اخیراً تلویزیون داشت برنامه نشون میداد، دیدم پای منبر آیت الله ناصری تو اصفهان نشسته، طلبه‌ای داره گوش میده. دیدم اکی نگاه کن کجا رفت. شهید زنده اینا. الذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و شهدا. کسی که به این درجه ایمان به خدا و ایمان به رسول خدا میرسه، به این درجه ولایت مداری میرسه، یغرز الله قرضا حسنا، اقرض الله قرضا حسنا، این شهیده دیگه، شهیده. همه چیزو برای خدا خرج میکنه، این شهیده. همه داراییاشو برای خدا خرج میکنه، شهیده. بعضی وقتا ما سعی میکنیم چیزی برای خودمون نگه داریم، دستی و دست بدیم. هر چی رو تو در راه امام ولایت خرج بکنی مضاعف میگیری، علاوه بر این که اجر میگیری، علاوه بر این اجر در مقام صدیقین و شهدا قرار میگیری. چه آیه های امشب خوندیم، زیباتر از این آیه هم قرآن داره. آره تا دلت بخواد. اینا هدیه های امام جواد امشبمونه. و شهدا عند ربهم لهم اجرهم و نورهم، لهم اجرهم و نورهم، هم اون اجره رو دارن هم اون نوره رو دارن که وسیلهش تو بهشت، مقام به مقام بالا میرن به وسیله اون نور. والذین کفروا، دوباره خدا مرز هم توی آیسا، والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. باز خدا این کار رو کرد. ببین تو دو صفحه این کار رو خدا تکرار کرد. اول بحث مؤمنین و المؤمنات، منافقین المنافقون و المنافقات، مرز بین ایمان و نفاق، حالا مرز بین ایمان و کفر. هی نگو چرا آقا میگه مرز بندی باید مشخص بشه، قرآن دیگه، این اخلاق خداست. آقا ببین یه وقتی هست کسی میاد از علوم قرآنی یه بهرهی میبره و بعد ازش یه بهرهی انتقال میده، یه وقتی هست کسی انقدر با این قرآن مأنوسه خودش میشه یه قرآن، یعنی رفتارش میشه رفتار قرآنی، رفتارش میشه قرآن. اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما و فی الاخرت عذاب شدید. چی انسان رو از جبهه ایمان خارج میکنه میبره تو جبهه کفر؟ چی انسان رو از جبهه ایمان خارج میکنه میبره تو جبهه نفاق؟ حب دنیا و تعلق به دنیا. های بدونید انما الحیات الدنیا، این دنیا اینجوریه، یه بازیه، لعب و لهو، زینتون و تفاخرون بینکون و تکوت، بازیه، یه زیبایی گذراست. به اون دارایی های مادیت هیچ وقت افتخار نکن. مال زیاد، اولاد زیاد، مثل چی میمونه؟ مثل یه درختی میمونه، ظاهرش خیلی خوبه، سبز میوه داره، ولی بعد خشک میشه، تمام میوه‌ش هم فاسد میشه. دنیا اینجوریه، یه ظاهری داره ولی بعد نابود میشه. و مال حیات دنیا الا متاع الغرور. گور نخوری، دنیا متاع غروره، فریبش رو نخوری. این تراوته دو روزه است، تمام میشه میره. سابقو ها و مغفرتون من الله و رضوان و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. برای اون مؤمنین مغفرت خدا و رضوانه، و حیات دنیا برای اون مؤمنین جز فریب نیست. اون مؤمنینی که تابع امام و ولیشونن، اینا به اوج رضایتمندی الهی میرسن، رضوان میرسن. این مؤمنین که امکان بخشوده شدن، پاک شدن و راضی شدن خدا ازشون وجود داره، به محض این که با دنیا مقابل بشن، اگه فریب بخورن همه ی ایمانشون رو از دست میدن. آقای مؤمنین بپاییم. سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض سماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله ذالک فضل الله یعطیه من یشا و الله ذو الفضل العظیم. میگه مسابقه بدین برای رسیدن به این مغفرت، مسابقه بدین برای رسیدن به این. سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت، برای رسیدن به این بهشت با این وسعت. یعنی چی؟ یعنی بیاید در راه امامتون هزینه کنید خودتون رو. آیات قبلی اینه دیگه، اغرز الله قرزن حسنا. بیاید ایمانتون مسابقه بدید، کی ایمانش به ولیش، کی ایمانش قبل از ولیش به خداش بیشتره. مسابقه بدید در زیاد کردن ایمان به خدا، در زیاد کردن ایمان به خدا. اصلا من همینجوری خدا شاهده هاج و واج موندم، گفتم آقا ببین چی کار داره میکنه، میخواد این الان مدیر جهادی داره کار میکنه، میخواد یه کاری بکنه، هی رشد کنه. بهم میگن تربیت. حضرت امامم اخلاقش همین بود، بریم جلو. همین الان همین آیه رو بخونیم متوجه. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرعها ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. تو همین صحبت های مجلس خبرگان دیروز آقایین بحث بود. خدا میفرماد ببینید هیچ مصیبتی، هیچ دردی، سختی، رنجی، بلایی تو زمین نیست جز اینکه قبلا نقشه‌شو خدا کشیده و در اون کتابش محفوظه. برای چی؟ خدایا برای چی تو اینجوری قرار دادی؟ هر مشکلاتی که برای انسان پیش میاد، مصائبی که برای انسان پیش میاد، جنگ، سختی، تهدید، تحریم، همه چی. خدا میگه من همه اینا رو از قبل ثبت کردم. اصلا پیروزی همه رو قبل از قبل ثبت کردم. میفرماد من این کارو میکنم که شما اگر چیزی از دست دادید ناراحت نشید. فکر نکنید اتفاقی افتاده، اون تو برنامه بوده، من باید اینو از دست میدادم دیگه، تموم شد. اگر چیزی هم به دست آوردید خیلی ذوق نکنید. آقا دیدید بحث کردن؟ فهمود امام به ما چی میگفت؟ میگفت خرمشهر رو خدا آزاد کرده. خدا آزاد کرده، یعنی فکر نکنید خودتون کردید که مثلا خوشحال بشید، مثلا ما یه کاری کردیم. آقا فرمود اون روز امام اینو میگفت، منم امروز دارم اینو میگم، اگه شما یه پیروزی هایی به دست آوردید، یه موقعیت هایی به دست آوردید، این کار خداست. خوشحال خیلی نشید. اگه یه وقتی هم شکست شد مایوس نشید، ناامید نشید. آقا داره میبینه تو چهره بعضی از همین آقایون و به تبع بعضی از جوامع، بعضی از جمعیت ها، بعضی از آدم ها که مایوسن، ناامیدن. واقعا یه بلای ناامیدی. یه جوری از آدم سوال میکنه حالا چی میشه، انگار از دست خدا در رفته. آقا این قیمت ها، این وضع مملکت، این قصه، تو چی میشه حالا؟ یک جوری دلش خالی شده، مثل من که تو دلم خالی شده بود تو سرا شهادت قرآن چنم چه. من یه بچه 17 ساله بودم وسط یه تل جنازه، گفتم حالا چی میشه؟ یه نوجوان 3 سالم من کوچیکتر اومد گفتش که هیچی نمیشه، تا اینجا خدا آورده از این بچه‌م میبره، اصلا فکرشو نکن. بابا این دیگه چه ایمانی داره؟ همون ایمانی که 1 ساعت بعد شهید شد. مقام معظم رهبری تو مجلس خبرگان الان این مطلب رو باز میکنه. خدای متعال میفرماد این یه قانونه رفقا، یه قاعده است. میفرماد شما هیچ بلایی نمیبینید مگر اینکه از قبل ثبت شده. من خودم خیلی تجربه کردم، خیلی. من زمان جنگ تجربه کردم، الانش هم همین، توی این سالهای اخیرم همینجور تجربه خیلی کردم. چون بالاخره آدم وقتی همش این طرف اون طرف تو بحرانها، بالاخره یه جوری سیبر قرار میگیره، یه جایی باید داد بزنه، یه جایی باید بالاخره یه جاهایی برخوردهایی، یه فشارهایی، یه تهدیدهایی، تحریم های، محدودیت های معمولا هست دیگه، بالاخره کسی کار داره دیگه. با یه وقتی آدم میخواد خسته بشه، میخواد ببره، میخواد مایوس بشه، خدا شاهد من به این آیه فکر میکنم خیالم راحت میشه، میام از قبل خدا نقشه کشیده بوده که این اتفاق الان بیفته. و پس یه نفر داره برنامه رو مدیریت میکنه، برو کارتو بکن، چه کار داری بعدش چی میشه. ببین دقیقا این آیه بعد از کدوم آیات اومد؟ بعد از آیات این که آقای مؤمن، خانم مؤمن از دنیا فریب نخوری، بعد از اون آیه اومد. چون اگه از دنیا فریب بخوری، از دنیا چیزی از دست بدی، مایوس میشی، ناامید میشی. فریب نخور، همه زندگی تحت برنامه است، همه چی از قبل ثبت شده. آه من الان مشکلات اقتصادیم رسیدیم به این نقطه، ببین از قبل ثبت شده، مطمئن باش خیلی تو این وضعیت نمیمونی، رد میشه. ان معل عسر یسرا. من دیگه از اینا هیچی نمیشنوم، دارم از صداهای عقب میشنوم. درست شد؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. یه وقتی به یه پیروزی رسیدی، به یه موقعیتی رسیدی، مغرور نشی، تکبر نکنی، آه خرمشهر رو آزاد کردیم. آقا میگه حالا خرمشهرها دارید تا آزاد کنید، خبری نیست، کار داری. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ببین اونجا بحث قرض بود، صفحه گذشته اقرض الله قرضا حسنا، حالا یه کسی که بخل میکنه دیگه قرض نمیده، معلومه تمام این آیات توی بحثه. کسی که بخل میکنه ولایت مداری نداره، جونش عزیزه مال خودش، پولش عزیزه مال خودش، جوونیش عزیزه مال خودش، زیبایی و لذتش عزیزه مال خودش، همه چیش مال من. علم بابا، علم کسب میکنه مال خودش، این بخل میکنه. ببین علم کسب کردی نشروح زکاتش، مال تو نیست، باید پخش کنی. آقا خبرگان رهبری رو جمع میکنه، بهشون میگه برید 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 کار کنید تو جامعه. اینقدر غرق لذت شدن وقتی آقا برای هر بخشی که صحبت میکرد یا آیه قرآن میخون. در مواجهه با پیروزی ها قرآن به ما درس میدهد، فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. نمیگوید خوشحالی کن، مثلا برو وسط میدان شعار بده خوشحال باشی چی فسبح بحمد ربک، میگه برو تسبیح بگو. این مربوط به تو نیست، مربوط به خداست. استغفار کن. در خلال این حرکت ممکن است یک غفلتی از تو سر زده باشد که خدای از خدای متعال طلب مغفرت کن. اگه من تو این مبارزه کم گذاشتم، یه وقت غفلت داشتم، خدایا ببخش. در برخورد با حوادث مثبت باید اینجوری برخورد کرد که بعد حالا مثال امامم میزنن راجب خرمشهر، دوباره دوچار غرور نشدن و از خدا دانستن، آیه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما رو میخونن. این اقترار به نفس و اقترار نسبت به خدا که انسان غره بشود، فحق لک ان لا یقتر بک صدیقون، آیه قرآن سوره انفال. در دعای صحیفه سجادی هم آمده که صدیقون هم نبایستی اقترار داشته باشن، اقترار پیدا کنن، به تو بگوین که ما دیگر به خدا، با خدا وضع ما روشن است، ما دیگه مشکل نداریم با خدا، ما دیگه خدایی هستیم، آدم خدا هستیم، ما همه مسائل حله. نه اینجوری نیست، نه خیر، خدای متعال با صدیقون هم رو در بایستی ندارد. یک وقت خطایی بکنن ضربه را خواهند خورد. بعد میگن اللهم انی اسالک موجبات رحمتک، تو حقیقت نمازمونه دیگه، موجبات رحمت دست خدایا. چه سخنرانی های آقا تو این مجلس خبرگان، مثلا این رفقای طلبه 100 بار باید مرورش کنن. کار ماست، مشق ماست، مشق 98 مونه، واقعا مشق 98 مونه. خیلی آقا دقیق بیاناتی رو داشتن. خب خیلی 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 بهره بردیم از آیات که امشب در هیئت تلاوت شد توسط عزیزانمون. مسائل کلیدی، فرضیه های خیلی محکم و کاربردی، آیات خیلی راهبردی. حالا امام جواد علیه السلام، اینو دیگه خلاصه سعی میکنم جمع کنم. امام جواد علیه السلام دورشون چه دوره ایه؟ چرا امام جواد از مدینه رفتن بغداد؟ یعنی بردنشون بغداد؟ چون مأمون تو دوران امام جواد یه اتفاقاتی داشت میافتاد، من جمله توی این قوم، یه سری قیام‌هایی در قوم شکل گرفت توسط شیعیان و علویون. بعد از شهادت حضرت رضا بالاخره بعضیا یه حرکتی یه جایی، حالا داستانش مفصله، من دیگه اینو تاریخشو باز نکنم، ولی همین انقدر اجمالی، مأمون گفت احتمال قوی این قیام ها زیر سر جواد الائمه است، بعد از اون مرکز قدرت امام جواد رو جدا کنم. مرکز قدرت مدینه است دیگه، مدینه پایگاه حکومت اسلامیه. مدینه به کی نزدیکتره؟ رسول خدا یا به دیگران و اولاد رسول خدا؟ امام رو از مدینه آورد بغداد، دارالحکومه پدرش هارون، آورد بغداد که امام رو تضعیف بکنه. اتفاقا وقتی امام رو هم آورد قیام های قم تموم نشد. معلوم بود که امام رضا علیه السلام خیلی دقیق کار کرده با شیعیانش. اینجوری نیست که ارتباطشون با امامشون قطع بشه دیگه، اینا هم از حرکت و تکاپو بیفتن. چقدر بده ماها که حالا با اماممون ارتباط داریم حرکتی نداشته باشیم. اونا امامشون در حصر دست از قیام بر نمی دارن. آمد و این دخترش رو به عقد آقا در آورد و آقا رو حالا بالاخره با یه فضای دیگه، یه جریان دیگه، یه اقتضای دیگه برگشت آقا مدینه و دوباره معتصم هم همین کارو کرد، آقا رو دوباره برگردون بغداد. که نکنه این قیام ها، این اتفاق ها به امام جواد علیه السلام ربط داشته باشه. امام جواد علیه السلام در یه دورانی زندگی میکردن، حالا نگاه نکنید حالا این قیام ها صورت میگیره، 80 نفر از خاصان بزرگان شیعه بلند شدن دور هم دیگه جمع شدن که بریم بالاخره دنبال یه سندی، یه چیزی، حجتی که آیا حالا امام جواد تو این کودکی 7 سالگی 8 سالگی، بعضی گفتن دیگه حد اکثر 9 سالگی، حالا ایشون تو این کودکی امام شدن واقعا امامن؟ بریم امتحانشون کنیم. بزرگان شیعه تردید کردن، شک کردن، که حالا اون کلام معروف هست که حداقل هر سال ما تو ولادت و تو شهادت امام جواد حداقل تو این 20 ساله خونده میره باید، تو که حضرت جواد علیه السلام فرمودن اننی لأعلم بأنسابهم من آبائهم، یعنی این میتونه، این بلده، فرمود من عالم‌تر از پدران و مادران اینام نسبت به حسب و نسب خودشون. اینی والله لأعلم به بواطنهم و ظواهرهم، به والله قسم من ظاهر و باطن اینها رو از همه بهتر میدونم، من 8 ساله 9 ساله 10 ساله و شاید هم حالا یه مقداری بیشتر، چون اماممون نهایت با 25 سالگی به شهادت رسیدن، امام جوان. اینی لأعلم بهم اجمعین و ما هم الیه سائرون، اون چیز که من میدونم و اینا نمیدونن. اقوله حقا اظهره صدقا، این حرفی که میزنم حرف حقیه، این کاری که دارم میکنم الان ظاهر میکنم که من میدانم و میدانم آنچه که باطن و ظاهره، این کار درستیه. علما ورثناه الله قبل الخلق اجمعین و بعد فنا و بعد بناء السماوات والارضین، علمی هم که خدا داده الان به من نداده که امام شدم، قبل از این که خدا عالم رو بیافرینه مرا آفریده بود. نور ائمه هدا قبل از خلقت همه عالمه، حدیث کسا چی میخونی؟ به خاطر اهل بیت علیه مرد، به خاطر این نورهای پاک خدا عالم آفرید. میفرماد اون موقع خدا این علمو به ما داده، حالا کودکی منو میبینید شک میکنید؟ واقعا اگه ما اینطور اینجوری میشدیم چی میشد بابا؟ هنوز هنوزم که هنوزه بعضی حزب اللهی ها میگن امام یه چیز دیگه نمیتونه اعتماد کنه. میفرماد این علم هست بعد از خلقت زمین و آسمان، بعد بناء السماوات والارضین، و ایم الله لولا تظاهر الباطل علینا و غلبت دولت الکفر و توثب اهل شکوک و شرک و شقاق علینا لقلت قولا یتعجب منه الاولون والآخرون. بعد دستش رو گذاشت رو دهانش، فرمود به خدا قسم اگر نبود این تظاهر اهل باطل بر ما، یعنی قدرت پیدا کردن اجتماعی، گفتمان باطل در جامعه تسری پیدا کردن، بر گفتمان حق غلبه کردن، اینکه ماها نباید بذاریم گفتمان حق انقلاب، آقا هی میگه انقلاب انقلاب، حوزه انقلابی بمان، دانش آموز انقلابی بمان، دانشجو انقلابی بمان، جامعه انقلابی بمان، مسئول انقلابی بمان، برای این غلبه است، غلبه موضع حق در جامعه. چون اگه این غلبه بیاد پایین، موضع باطل غلبه پیدا کنه، لیبرالیسم غلبه پیدا کنه، اومانیسم غلبه پیدا بکنه، چه اتفاقی میفته؟ دیگه از دست امام کاری بر نمیاد. این که نایب امام زمان، امام جواد علیه السلام هم هیچ کاری نتونست انجام بده، چون اون غلبه پیدا کرد، گفتگان باطل غلبه پیدا کرد. لولا تظاهر، این غلبه است، تظاهر الباطل علینا و غلبت و دولت الکفر، دولت مأمون و خلفاء عباسی، غلبه اینها و توثب اهل شکوک و شرک و نفاق، تردید اهل شک و اهل شرک. 80 نفر از بزرگان شیعه باید جمع شن بریم امام جواد رو امتحان کنیم ببینیم واقعا امامه، در صورتی که خیلی از اینها، اصلا خیلی از اینها امام رضا علیه السلام اومدن خدمت امام رضا، امام رضا فرموده برید با پسرم بیعت کنید، 3 سال 4 سالش امام جواد، میگه برید با او بیعت کنید به عنوان امام بعد از من. آخه امام رضا بابا، آتیناه الحکم سبی، یا قرآن میگه من این قاعده امامت امت و نبوت رو، نبوت رو در مهد دادم به عیسی، در مهد، تو گهواره. شک میکنه، برای همین هم دشمن شما یه کاری میکنه که مردم به رهبرشون شک کنن. لازم نیست مردم بر علیه آقا حرکتی انجام بدن، همینقدر که شک کنن مردم آقاشون آقا هست یا نه، میتونه یا نه، برای دشمن کافیه. چون این یه بار ضربه‌شو زده، شک به امام ولی تو نباید بذاری کسی شک کنه به امامت. لقلت قولا يتعجب منه الاولون، من اگر چنین وضعیتی جامعه نداشت حرف میزدم، حرفی که اولین و آخرین از این حرف، از این موضع، از این بیان تعجب کنن. بعد دستشو گذاشت رو دهان مبارکش، صدا زد یا محمد، اصمت کما صمت آباؤک، چیزی نگو، همونطور که پدرانت. یعنی امام رضا هم همین مشکل رو داشت و مجبور شد سکوت، امام موسی بن جعفر هم همین مشکل رو داشت، امام باقر و امام صادق و ائمه همه همین مشکل رو داشتن که بهشون شک کنن. کما صمت آباؤک فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، صبر کن همونطور که نه پدرت و پدرانت صبر کردن، صبر کن همونطور که پیامبران اولوالعزم صبر کردن، نه اینکه این شک و تردید و غلبه دولت باطل در دوران فقط ائمه قبل باشه، نه، در دوران انبیاء اولوالعزم قبلی هم بوده. صبر کن مثل انبیاء، صبر کن مثل انبیاء، صبر کن. راجب امام جواد علیه السلام فرمود هذا المولود الذي لم يولد في الاسلام مثله مولود اعظم بركه على شيعت نامن. یه خود فکر کنیم در اسلام، امام رضا میفرماد، من این حرفو هیچ چیزی نمیفهمم، در اسلام برای شیعیان هیچ مولودی، یعنی کودکی که به دنیا بیاد، هیچ مولودی در اسلام برای شیعیان پر برکت تر از جواد الائمه نیست. جوانترین امام، امام صامن الائمه، امام رضا علیه السلام، فرزند امام رضا. من نمیدونم این مملکتمونم مملکت جوان، انقلابمونم انقلاب جوان، ما تا امام جواد علیه السلام رو داریم، همه چی داریم دیگه، برکت اینجاست، دنبال چی میریم؟ کجا میخواییم بریم؟ برای شیعه برکت اینجاست، در اسلام. اصلا زمان نذاشته امام رضا علیه السلام در این روایت. بعضی ها یه ترجمه کردن، خیلی شبیه این روایت، بازم روایت هست اعظم برکتن من، دیگه شیعه اعتنا نداره. بعضی ها میگن خب مال اون زمان بوده، این معنان که بابا در اسلام، فعل اسلام برای شیعیان. می اومدن میگفتن لا لا چه آدمایی، می اومدن به امام رضا، شیعه بود بزرگ یه طایفه‌ای بود، یه قومی بود، لیدری بود، میومد میگفت تو امام نیستی، به امام رضا. آقا میفرمود چرا؟ بخاطر اینکه تو فرزند نداری، بناس امامت از طریق فرزند انتقال پیدا کنه، شما هم فرزند ندارید. پس آخه علیک ما علیک، حیف که بالا منبرم. آخه هنوز امامت زنده است، حیه. میگه شما فرزند نداری امام نیستی. یعنی تردید در بین شیعیان نسبت به امامت امام رضا. چون میدونید اگه امامت اینجا قطع بشه چه اتفاقی میفته؟ لولن حجل از ها خطل از به اهلها ها. من دو میگه خب امام رضا امام نیست، پا کی امامه؟ سراغ دیگران برن که هیچی دیگه، همه منحرف میشن. داشتیم دیگه فرقه واقفیه و این حرفو داشتیم دیگه. آه تموم شد امامت. چی تموم شد؟ مثل کسایی که تو انقلاب گفتن آقا امام 14 تا معصوم بیشتر ما امام نداریم. تموم شد، همه چی تموم شد. امام زمان هم که رفت تو پرده غیبت همه چی تموم شد. چی تموم شد؟ پس حجت چی؟ یه چیزی بگو بشه. پس این ملت چی میشن از بعد از غیبت امام زمان؟ هم برن جهنم؟ چون امام ندارن بعد برن جهنم دیگه. آقا فرمود فوالله لا تمزم الایام و اللیالی حتی یولد ذکرون. به خدا این شبها و روزها نمیگذره تا اینکه خدا من فرزند پسری خواهد داد. من صلبی یقوم و مثل مقامی، مثل من امام امت خواهد شد. یحق الحق و یمحق الباطل، احقاق حق میکنه، باطل رو محو میکنه، به محاق میبره، باطل رو محدود میکنه، باطل رو محصور میکنه. دوباره یه روایت دیگه، باز یکی دیگه به امام رضا همین حرفو زد، یکی دیگه. آقا فرمود والله لا تمزل ایام و لیالی حتی یرزقن الله ولدن ذکرن، خدا پسری به من عطا میکنه. یفرق بهی بین الحق والباطل. ای خدا ما چجوری شکر بگذاریم نعمت ولد فقیرو. جواد من میاد به دنیا، ویژگی این امام اینه که مرز بیان حق و باطل رو معین میکنه، مرز میان حق و باطل رو معین میکنه. کاری که آقای شما داره انجام میده، مرز میان حق و باطل رو مشخص میکنه. در همه اعصار، در همه موقعیت ها، یا این بخش حق، این بخش باطله. بازی نخورد. رهبر شما از جناح چپ و راست تو مملکت بازی نخورد. تا یه بار شده بگی که چپی یا راستی یا. رهبر شما از اصولگرا و اصلاح طلب بازی نخورد. تا حالا شده یه بار گوش کنه حرف حزب اللهیا رو؟ چون حزب اللهیا بر اساس جریان اصولگرایی و اصلاح طلبی دارن سیاست میورزن. قبول آقا؟ چیه؟ میترسیم بگیم بله؟ میگن آقا جامعه یا اصولگراست یا اصلاح طلب دیگه، این خط و مرز رو کی تعیین کرده؟ حزب اللهیا. اصولگراها و اصلاح طلبا. اصلاح طلبا گفتن مقابل ما اصولگراهان، اصولگراها هم گفتن مقابل ما اصلاح طلبان. یه بار شد مقام معظم رهبری بگه قاعده اصولگرایی اصلاح طلبی قاعده درستیه؟ تو همین قوم وقت اطلاعیه میزنن، میگن آقا نشست جریان اصولگراهای چی داری میگی؟ خب این جریان، این جریان باطله، این جریان من درآوردیه. آقا هم فرمود اصولگرا و اصلاح طلب نداریم. اصولگرا باید اصلاح طلب باشد، اصلاح طلب باید اصولگرا باشد. ما مرزمون اصولگرایی و اصلاح طلبی نیست. مرزمون چیه؟ حق و باطله. وقتی شد مرز اصولگرایی و اصلاح طلبی، یه دفعه اگه اصولگراها مسلط بشن میگن آقا هر کی اصلاح طلبه دم تیغ بگذرونش. آقا فلانی آدم مؤمنیه، حالا بله جزء اصلاح طلباست ولی آدم مؤمنیه، کارش هم بلده. میگه نه، چون تو اون دولت بوده قل و قم همین کارو کردن تو دوره قبل. اینا میان مسلط میشن، یه اصولگرا، آقا این اصولگراست، قل و قم، آقا این خیانت نمی کنه، این دوز نیست، این کار بلده. اینا دیگه مهم نیست، میگه چون اصول، خب این قاعده اصولگرا و اصلاح طلب کدوم نامرد پدری اینجوری گذاشت توی این مملکت که دفعی یه موجی با یه موجی دشمن میشن، دشمن ها. حالا میبینی لیدرها با هم اتفاقا خیلی رفیقن، آقا اصولگرایه با اصلاح طلبه با هم یک فالودهی میخورن، نگو نپرس تو بالا، ولی تو پایین اونی که کف خیابونه، ایسکایی که این ورزده، ایسکایی که اون ورزده، فکر میکنه اون دشمنه. بابا دشمن کدومه؟ اون بچه که الان رفته اون طرف داره برای اون کاندیداش اینجوری، اصلا این نمیفهمه خودش اصلاح طلبی یعنی چی، اصلا سیاست یعنی چی، حالا رفته اون طرف برای انتخابات. یه خود مشکلات اقتصادی زیاد بشه، اون چیزی که تو نمیگی اون میگه به لیدر خودش. دیدی اصلاح طلبی و اصولگری یک دروغ بزرگیه، ولی این دروغ بزرگو همه حفظش میکنن، همه حفظش میکنن. چرا؟ چون میخوان باش نون بخورن دم انتخابات، چون بعد جامعه دو قطبی بشه. تو جامعه دو قطبی و وقت میشه رقابت کرد، رقابت ناسالم، بعد تو مجبوری اونو تخریبش کنی تا بری بالا، اونم مجبور تو رو تخریبت کنه بره بالا. یه دفعه آقا داد میزنه، آقا تخریب ممنوع، تموم شد، تخریب شد، شد ریشه فتنه 88. امام چه کار میکنه؟ مرز بین حق و باطل رو تعیین میکنه. امام جواد، امام رضا میفرماد ویژگیش اینه، ما حق و باطل داریم. آیات قرآن رو خوندیم امشب. ما این مؤمن و منافق داریم، ما مؤمن و کافر داریم. تو قرآن چیز دیگه نداریم. اصولگرا اصلاح طلب اینا هیچ جای دین جا نداره، خیالتون راحت. یه گفت فلانی تو چرا، تو رو چرا هیچ وقت تو این جلسات دعوت نمیکنن؟ گفتم چون یکیشون برگشت گفت فلانی حاضر نیست به هیچکی باج بده. آره، تو اگر در جریان اصولگرایی قرار گرفتی میشوی آدم اینها که باید تحت امر اینها هر چه در اتاق فکر تصمیم گرفتم بگی چشم. خب من دیوانم به دو نفر بگم چشم، هم به آقا بگم چشم، هم به یکی دیگه که خودش فکر میکنه آغاز بگم چشم، با دیوانم. آقا همه اصولگراها اومدن الان پشت یاردانگولی، آدم مثلا کیک، چرا تو نمیای؟ ببین ببخشید اصولگرا سیخی چنده؟ آقا گفتش که همه بچه های حزب اللهی برن دنبال اصولگراها. آقا شاخص داده، گفته 1 2 3 4 5 تو انتخابات مجلس برو سراغ اینا رو انتخاب کن برو جلو. من میگم ببینم این شاخصایی که آقا الان داده انقدر این سوالو میکنن الان انتخابات بعدی، الان اصولگراها انقدر من میگم، یعنی آقا الان اصولگراها کیو میخوان بیارن؟ تمام هر کیو بیارن برای من هیچ ارزشی نداره، هزار تا جمنا جمشن و جمنا نشن و برای من هیچ ارزشی نداره. من دم انتخابات نگاه میکنم آقا شاخصی که میده کیه؟ چون آقا یه درسی رو داده به هممون، گفته وقتی میخوای کاری انجام بدی باید حجت شرعی داشته باشی. ببین جبهه اصولگرایی برای من حجت شرعی نمیشه، برای شما میشه برید. این من نمیتونم بگم که چون دکتر کی، چون حاج آقا کی این حرفو زد، خدای من این کارو کردم. خدام ببخشید تو، من به تو نگفته بودم اون ولی توئه که تو حرف اونو گوش کردی؟ که من به تو نگفته بودم اون ولیه. لا اله الا الله. حالا بذارم انتخابات بشه یک قلقمی بکنم، یعنی یه کارایی ما جریان‌های حزب اللهی می‌کنیم گاهی اوقات، یعنی آسیبش چند ده است. و تو برای چی؟ تو که میدونستی آقای ایکس، تو که میدونستی آقا به آقای ایگرگ گفته آقای ایگرگ من بر تو تکلیف میکنم بیای بری تو انتخابات ریاست جمهوری، برای ریاست جمهوری. تو که اینو میدونستی؟ من نمیدونستم، من کف میدون تو خیابون نمیدونستم. آقای لیدر تو که میدونستی، تو که میدونستی آقا به این آقای گفته که تو بیا برو تو این انتخابات شرکت کن تو سال کذا، چرا بعد تو به عنوان لیدر حزب اللهی اومدی رفتی سراغ یکی دیگر رو علم کردی که همه فکر کردن آقا منظورش اینه؟ میلیون ها رأی منحرف کردی رفتی اونور، چرا این کار کردی؟ من نمیدونستم. و چی این خیانتو بزرگو کردی آخه؟ چرا این خیانتو کردی؟ آقا اینا همشون حزب اللهی هم دیگه، ولم کن تو رو از تباس. ما حزب اللهی ها یه وقتایی فکر میکنیم آقاییم، جای آقا میشیم تصمیم میگیریم. الان الحمدلله دم انتخابات نیستم، راحت میتونه حرف بزنه. ولی اون موقع حرف بزنیم هم شوخی کردم، گفتم به دردم میارم، هیچ کاری نمیتونم بکنم، مجبورم ساکت باشم، چون میدونی اصلاح طلبا رو یه پخ کنی فرار میکنن، حزب اللهی رو پخ کنی گردن تو میزنن، یعنی حلال میکنه خونه تو، گردن تو میزنه. واقعا بخواد نابودت کنه نابودت میکنه. من خودم حزب اللهی هم میدونم. واقعا اینه، طرف رو چیزش میکنه، حلال گوشتش میکنه، بد زهرش میکنه. راحت اومد جلوی در هیئت، شروع کرد بد و بیرا به هیئت، گفت 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 ناسزا و گفت و رفت. چرا؟ چرا شما توی این انتخابات مثلا فلان شخص رو مثل ما تکفیر نکردید، فحش ندادید، ناسزا نگفتید، نزدید؟ راحت تکفیرت میکنه، یا چون تو تکفیر نکردی پس خودت هم کافری. امام جواد علیه السلام، امام رضا میفرماد ویژگیش اینه، میاد و خوبم میاد، یفرق بین الحق والباطل، بین حق و باطل جدایی میندازه تا حق با باطل قاطی نشه، باطل با حق قاطی نشه. خدایا معرفت نسبت به معارف جواد الائمه علیهم السلام، حق معرفت به جواد الائمه علیهم السلام رو روزی ما بفرما. خدایا امشب و فردا شب، حالا ما یه شب زودتر چون دیگه جمعه شبمونه و رفقا هم ایام امتحانشونه و دیگه فردا شب توفیق نداریم، ایام ولادت با سعادت امام جواد، ایام ولادت با سعادت امیر المؤمنینه. خدایا این ماه رجبم که ماه خودت، ماه رحمت و برکت، اصلا ماه نزول برکات. خدایا ایدی ما را تحقق آرزوی جواد الائمه، یعنی تثبیت و تحکیم و تأسیس ولایت ولی الله العظم، حکومت ولایت ولی الله العظم قرار بده. صلوات ختم کن.